سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه رادیو آزادی به نشر پروگرام های صنف درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولسوالی دوشی ولایت بغلان 24 تن زخمی شدند. این حادثه شب گذشته در منطقه مکتب سنگ سلاخ ولسوالی دوشی رخ داد. قمندانی امنیتی طالبان در بغلان در خبرنامه گفته که این رویداد زمانی رخ داد که یک بس 9580 که از پل خمری به سوی کابل در حرکت بود با یک موتر لاری تصادم کرد. زخمیان که مردان، زنان و کودکان را شامل می شوند توسط امبولانس های ولسوالی دوشی و موترهای شخصی به شفاخانه ولایتی بغلان انتقال داده شدند. وضعیت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده شده. این حادثه دو روز پس از آن صورت گرفت که در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک موتر لاری در ولایت هرات 79 تن کشته شدند. اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی توماس وست، نماینده سابق ویژه آمریکا در امور افغانستان را لغو کرده. آقای وست اکنون در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا کار می‌کند. آقای وست در زمره 37 مقام سابق و کنونی آمریکا است که مجوزهای امنیتیشان لغو شده. اداره استخبارات ملی آمریکا این افراد را به سیاسی ساختن اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی و یا حزبیشان و به خطر انداختن امنیت اطلاعات محرم و عدم رعایت معیارهای مسلکی در تحلیل‌های استخباراتی متهم کرده. توماس وست پس از بازگشت طالبان به قدرت به حیث نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان تعیین شد و در ماه می سال گذشته از این سمت استعفا کرد. دان براون، دیپلمات آمریکایی، به حیث شازدافر جدید آمریکا برای افغانستان معرفی شد. ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان دیشب با اعلام این خبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که با کارن دکر، شازدافر سابق، خداحافظی می‌کند. دان براون از ماه نوامبر سال جاری به این سو به حیث معاون ماموریت سیاسی آمریکا برای افغانستان کار میکرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 سفارت آمریکا در افغانستان بسته شد. اکنون این سفارت در قطر مستقر است و شهر دوحه امور مربوط به افغانستان را پیش میبرد. حکومت چین امروز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در زمره 30 تن از رهبران جهان خوان بود که در نشست همکاری های امنیتی شانگهای شرکت می کنند. انتظار می روید این نشست دو روز در 30 آگوست در چین آغاز شود و دو روز ادامه یابد. لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، گفته که در این نشست روی روابط دیپلماتیک بین کشورهای همسایه صحبت خواهد شد. یک شهروند اوکراینی به دلیل انفجاراتی که به پایپلاین گاز نورد استریم در سال 2022 آسیب رسانی در ایتالیا دستگیر شد. فرد مظنون که دستگیری او توسط پلیس ایتالیا تایید شده، مطابق به قوانین حریم خصوصی جرمنی توسط سارنوالان به نام سرهی کی معرفی شده. سارنوالان فدرال جرمنی گفتند که او متهم به عضویت در گروه است که گفته می شود در 26 سپتامبر 2022 پایپلاین گاز نورد استریم 1 و پایپلاین گاز نورد استریم 2 در بحیره بالتیک در نزدیک جزیره بورنهام دنمارک مواد منفجره جاسازی کرده بود. نورد استریم که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می دهد، ملکیت دولتی گازپروم روسیه است و توسط شرکت های بزرگ انرژی اروپا تمویل مالی می شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. با گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ میباشه. وقتی که آب داخل حجرات میشه امیوکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسی صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ میباشه، که از رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسی خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال میباشه که غشای حجروی زنده میباشه و از پروتینش هم ساختمش میشده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال میباشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یا عمل را فاگوسایتوسیس میگه، و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یا عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه، که در این عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه، که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره، که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر و تعاملاتی که میوی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میوشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه، که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه، که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های میداشته باشیم، که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه، که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه، که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد، که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه، و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه، که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه، که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه، که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه، که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه، که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه، که او ایده موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب‌زایی صحبت هایی داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب‌زایی صورت میگیره. که میایم راجع به برگ یا هم لیف صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب‌زایی و تبخیر آب در برگ صورت میگیره که ساختمان داخلی برگ را میایم میخونیم که ساختمان داخلی برگ چی میشه. هرگاه امی مقطعه ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالایی شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه. که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومی استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کاربن دای اکساید و تبخیر را به زمین سوراخ‌ها صورت می‌گیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس کاست حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زایی خواندیم که در ترکیب زایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلروپلاست یک ارگانل می باشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلروپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که است در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلروپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حیث ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب الان میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سروماتای کلروپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دای اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بس انزایم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه. که ما گفتیم که میتابولیزم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیزم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیزم یاد میشد، که در آنابولیزم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیزم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیزم، در کاتابولیزم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زیایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام باشه در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلروپلاست موجود می باشه. باشه که کلوروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انساج انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه. و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی یا هم رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او به نام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل تاریکی باز که مرحله دوم ترکیب زیایی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیزم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیزم و کاتابولیزم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مادرسی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ترسی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستند، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستند که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس هم زینه دی ان ای صحبت داشتیم که ای دا داخل دی ان ای مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین به سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دی ان ای با یک زینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو عضوی زینه ازی با قند فاسفیت و پله های زینه ازی با قلیوه های متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دی ان ای و آر ان ای پرداختیم، که فرق دی ان ای و آر ان ای بود که در بوره هاشان بود، یعنی در زینه قند عبارت از دیوکسی رایبوزیس و در آر ان ای عبارت از رایبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوه سه قلیوه ازی بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آر ان ای یک رشتوی است مگر دی ان ای دارای ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارم مشی بود که آر ان ای نسبت به دی ان ای خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آر ان ای صحبت کردیم که سه نوع آر ان ای وجود داشت، مسنجر آر ان ای، رایبوزومال آر ان ای و ترانسفر آر ان ای. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دی ان ای صحبت های داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دی ان ای را به نام نقل کردن یا کپی کردن دی ان ای میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس میباشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میتارها دی ان ای توسط پروتئین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دی ان ای کاسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم، که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتئین است که دو با اثر هدایت دی ان ای امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتئین ها ساخته میشه. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که قبول کردن نمیتونستیم این موضوع را. اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه، که شاگردان عزیز در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای رایبوزومی یا هم رایبوزوم آر ان ای را از دی ان ای یک نوع بقایر کاست، و در دی ان ای باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عمل ترانسکریپشن ای باکتری های آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده می گفته میشه شاگردان عزیز، که در جنوم خود جن های بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جن ها را به خاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملی که دو دی ان ای یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود انجینیر ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودن، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردن، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادن انتخاب میکردن، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودن، که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مساعی بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدن، که امروز به کمک های از میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم، که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دی ان ای یا هم ریستریکشنز انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دی ان ای به توته های کوچک تقسیم میشن، که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دی ان ای مساعد میشه، که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی در این بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز ژن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دهاسازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره، که موضوع ژن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. از این است که شاگردان عزیز که می تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تکنیک امکانات وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های اساس زنان قانون دانان و همچنین فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن، یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوا از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادن که از زمانی که با زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنه که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازن. این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینی هستن که به صورت القوی خارج از دینی باکتری موجود هستن یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اند مواد غذایی را مفو سازد که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می دهد که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای ژن تکنیک از نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که ژن های بیگانه در دینه نبات داخل می شه و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو میکنه که ژن های از بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاومت شه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه یعنی حاصل زیاد بتوان یا بعضی امین اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین ژن های بیگانه داخل شوه به صورت تجربوی ژن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی ژن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را بوجود آورد که سری نمو میکدن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که ژن تکنیک ذاتا در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که ژن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از ژن تکنیک در موضوعات جنایی همین باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینه استخراج و مقایسه میشه که دینه هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در این قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما می مریضی را تداوی کنیم که این طور تداوی را این نوع تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل هاینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تشخیص بینظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشن اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشأ اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از هم مریض و به خاطر همین بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر همین مریضی هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را ما خواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاستشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاستشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هوموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز زن و مرد که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکسری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی اصرار دارند. خب شاگردان عزیز این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدن یک کارخانه کیتان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمام جان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین. خب کارخانه گی اولتان خو سوال های فصل دوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان می دم. خب انجینیری ژنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان وقتتان خوش خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00420708111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه میده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیت‌هاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در این در هند زندگی میکنم از 2019 بدین سو و در آل اندیا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منطقه اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد اگه نشد دیچ آل مگه نرم دیچ است و اگه وقت برم حداقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا عشق ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پالوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او من برنامه های زهید هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من هم میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تانستی که در اوجه دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است. زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من رای خود گفتم این که وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسی دیگه خودت میشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برندستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ریگا پاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر ما زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خوب او طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیر هم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میته؟
ما فرشا جان راست شد بگویم ما خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار غیبی همه خوب هستن بای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی تن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه، و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من هم رایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن، چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمی کنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که او قدر نمی فهمن، چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز بر روز حال بدتر شده میره و بهتر نی، و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امرای خودم یا خدا نتاق می ساختم، یک خبرم می خواندم در مکتب، ما می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکردم یا علاقه داشتم. و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدایی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم. با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم، تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم. و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعامل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم، این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد. و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیت شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو 4 روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم 4 روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت. و من نمره بلند گرفتم با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم. از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این ما بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبعه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم. و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و ای خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که من اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری رو بخونم، ولی من هیچ انجینری رو انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری رو انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم، با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. با در موول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمت کنه او و یک شوهر هم شدیم، بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر هم شدیم همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حالا نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم. حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد. کتابچه قلم ایده همه او و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که ما دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم. همه تشویق میکردن ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد. یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قفشار نبیاد. او باز در پالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسیتان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شود. مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم، از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرامه تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل باشید. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی. یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه ده که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم، امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب ما خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت که اسما قصایی تا نوشته کو، به حساب رادیویی نی قصایی تا به حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ادتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصایی ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود. بعد از اون مهاجر شدم، نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود. حتی کلان ها نصیحت بد می بینند. این امیال ما 50 ساله است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه. قصه باید قسمی واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید دستدای از او باشد. دیگه و امید هم کار پیش بردیم و 10 سال اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصای ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینه گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم. و راستی بسیار لذت بخش بود، زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما حلقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجع به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی استن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گف بزنی، به پروهی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چی حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده میره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درس دادن. در وقت درس دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این دی ازی چی خواد شد و درس می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی واصل همونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.